در ساعت 24:12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های بامداد روز یکشنبه 25 مهر 1395 به شما شنوندگان این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظاتی آرام و خوشایند رو پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه با هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان امروز رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها بابک غفوری آذر که امشب او خبرها رو پیگیری کرده اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه‌ی خبر قرار بده. بابک
سلام، شب بخیر همراهان رادیو فردا. گفتگوها میان وزرای خارجه 9 کشور جهان از جمله آمریکا، روسیه و ایران پیرامون بحران سوریه در شهر لوزان سوئیس بدون دستیابی به توافق خاصی به پایان رسید. این نشست بیش از 4 ساعت به طول انجامید و در پایان آن هیچ گونه بیانیه رسمی منتشر نشد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت که در این نشست پیشنهادها و ابتکارهایی برای توقف درگیری‌ها مطرح شد و حاضران برای برقراری تماس‌های بیشتر با یکدیگر در آینده نزدیک توافق کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز این گفتگوها را بسیار صریح و با وجود لحظات پرتنش محل طرح ایده‌های گوناگون برای توقف درگیری‌ها در سوریه خواند. وزرای خارجه آمریکا، روسیه، ایران، اردن، ترکیه، مصر، قطر، عراق و عربستان سعودی در نشست لوزان حاضر بودند. کمیته تحقیق ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در گزارشی تایید کرد که حمله هفته گذشته به یک مجلس ترحیم در یمن توسط یک هواپیمای این ائتلاف انجام شده است. در این گزارش که روز شنبه منتشر شد، کمیته تحقیق ائتلاف گفته است که به دلیل صدور اطلاعات نادرست، یک هواپیمای ائتلاف به اشتباه مکانی را هدف قرار داد که به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان انجامید. شنبه گذشته حمله به مجلس ترحیم پدر وزیر کشور حوثی‌ها 140 کشته و 525 زخمی بر جا گذاشت که به نوشته خبرگزاری فرانسه حال 300 تن از زخمی‌ها وخیم است. ائتلاف به رهبری عربستان در نخستین واکنش انجام حمله هوایی در این منطقه را رد کرده و گفته بود آمادگی دارد به همراه آمریکا تحقیقاتی را در مورد علل این حادثه انجام دهد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه خبر داد که مراحل آماده سازی عملیات بازپسگیری شهر موسل از گروه حکومت اسلامی داعش کامل شده و اکنون زمان آغاز این عملیات است. آقای بارزانی با انتشار پیامی در صفحه رسمی توییترش این خبر را اعلام کرد. انتظار می‌رود پیشمرگ‌های کرد اقلیم کردستان عراق نقش مهمی در عملیات بازپسگیری موسل که از 2 سال پیش در تصرف گروه حکومت اسلامی قرار دارد ایفا کنند. نزدیک به 9000 نفر از نفرات ارتش عراق نیز قرار است در این عملیات شرکت کنند. روز جمعه نیز ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از شدت گرفتن بمباران شهر موسل و مناطق اطراف آن در هفته گذشته خبر داده بود. وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به بیانیه پایانی نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه، کشورهای عضو این شورا را مسئول وضعیت فعلی سوریه، یمن، بحرین، عراق و لیبی دانست. در این بیانیه که روز شنبه منتشر شد، آنچه مداخله جویی های غیر مسئولانه این کشورها در امور همسایگانشان نامیده شده، به عنوان یکی از عوامل گسترش ناامنی، جنگ و تروریسم در منطقه نام برده شده است. وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه پنجشنبه گذشته نشست مشترکی در ریاض برگزار کرده و در پایان آن از ایران خواسته بودند به گفته آنها نقش فرق گرایانش را در منطقه کنار بگذارد. در بیانیه پایانی این نشست بر ضرورت مداخله فوری شورای امنیت و جامعه جهانی برای توقف تجاوز نظامی به سوریه ها تاکید شده بود. و فیلم مالاریا ساخته پرویز شهبازی برنده جایزه بزرگ بهترین فیلم جشنواره ورشو در لهستان شد. مراسم معرفی برگزیدگان 32مین دوره این جشنواره شنبه شب برگزار شد و فیلم مالاریا توانست در رقابت با 15 فیلم دیگر بخش مسابقه جایزه بهترین فیلم را کسب کند. مالاریا پیشتر در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز نیز به نمایش درآمده بود.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. و ما در دقایق باقی مانده پیش رو از این مجله نیمه شب خواهید شنید. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وزیری مستعفی است یا قرار است تا پایان دوره اول دولت روحانی بر مسند خود باقی بماند؟ تایید 10 سال زندان برای نرگس محمدی از سوی دادگاه تجدید نظر، گفتگوهای خواهیم داشت در همین باره. آموزش و پرورش ایران، تحقیقات پیرامون خشونت در مدارس چند استان کشور را در دستور کار قرار داده است. 3 هفته مانده به انتخابات آمریکا، دونالد ترامپ گرفتار در سونامی خبرهای مرتبط با رسوایی‌های اخلاقی. مرور خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که انتخابات حساس آمریکا را بررسی خواهد کرد. امیدوارم تا پایان 1 ساعت پیش رو با ما همراه بمانید. خبر استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت 11 اگرچه تاکنون از سوی منابع رسمی تایید نشده، اما واکنش مقام‌های دولتی نسبت به این خبر هرگز تکذیب 100% آن هم نبوده است. بیشتر بشنوید از وحید فروستاد.
در تازه‌ترین واکنش‌ها به خبرهای پیرامون استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین نوشابادی سخنگوی این وزارتخانه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم این خبر را گمانه‌زنی رسانه‌ای دانسته، اما در عین حال گفته نمی‌توانم درباره تایید این استعفا سخنی بگویم. چند روز پیش هم حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران به خبرگزاری تسنیم گفته بود استعفای وزیر ارشاد را نه رد می‌کند و نه تایید. علی اصغر رمضان‌پور معاون اسبق وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی:
اگر واقعا قطعی بود که آقای جنتی استعفا نداده، علی‌القاعده آقای آشنا که مقام مطلعی هست باید این مسئله رو به صراحت رد میکرد. بنابراین من فکر میکنم آقای آشنا با صحبتهای خودش دوباره این مسئله رو مطرح کرده که شاید مسئله استعفای آقای جنتی جدی باشه.
علی جنتی در ماه‌های اخیر تحت فشار مسائل حوزه فرهنگ از جمله لغو کنسرت‌های مختلف قرار گرفته، به ویژه که برخی از امامان جمعه در شهرهای مشهد و قم به شدت نسبت به اجرای کنسرت‌ها در این شهرها مواضعی تند گرفتند. صدای آیت الله علم‌الهدا امام جمعه مشهد:
اصلا این که زن آوازخوان توی مملکت را بیفته، ای واقعا در راستای انقلاب است؟ در راستای توسعه انقلاب است یا در راستای تخریب انقلاب؟ از همون طرفداران موسیقی هم بپرسید، آوازخوان زن این انقلاب رو توسعه میدهد؟ به یه افراد ولنگار لاوبالی تو جامعه و مملکت امید بدید که زن آوازخوان آزاد شد و تمام جامعه دینی و مراجع تقلید و علمای نظام رو شما ناامید میکنید؟
در کنار برخی از امامان جمعه، مراکز دیگری نیز به وزارت ارشاد در مورد مسائل فرهنگی فشار می آورند. هرچند علی اصغر رمضان‌پور معاون اسبق فرهنگی وزیر ارشاد عامل روانی را نیز در تحت فشار قرار گرفتن وزیر فرهنگ دولت 11 مؤثر می داند.
من فکر میکنم که یک عامل سیاسی وجود داره و یک عامل روانی. عامل سیاسی فشارهایی هست که به طور سازمانیافته از سوی قوه قضاییه، امامان جمعه، نیروی انتظامی و حتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به وزارت ارشاد و علیه برنامه‌های اون مطرح شده و عملا وزارت ارشاد هم نتونسته تا الان در برابر این فشارها مقاومت کنه و هی مجبور شده که عقب نشینی بکنه. ولی به نظر من عامل روانی هم میتونه مهم باشه و اون اینکه آقای جنتی احساس میکنه اهل فرهنگ روز به روز دارن ناامیدتر میشن و اون حامیان اصلی وزیر ارشاد در واقع از اینکه اون بتونه برنامه‌های خودش رو به ثمر برسونه ناامید شده و شاید این به نوعی آقای جنتی رو از نظر روانی در یک شرایط احساس تنهایی قرار داده و خب این میتونه زمینه ساز روانی برای کنار کشیدن از قدرت باشه.
در هفته‌های گذشته نیز علی جنتی تحت فشار نماینده آیت الله خامنه ای در استان خراسان رضوی با برگزار نشدن کنسرت در مشهد موافقت کرده بود. هرچند روزهای بعد حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی علنی نسبت به این عقب نشینی وزیر به شدت انتقاد کرد.
یک جای کنسرت میخواد برقرار بشه، یه مجلس قانونگذاری فوری درست میشه. من نمیدونم، ما تو مملکت ما یک جا بیشتر نداریم و اون مجلس شورای اسلامی است. هر کی صبح بلند شد هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه. وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه، وزیر باید تابع قانون باشه. از نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری، فشار زیاده، نباید کوتاه بیاد، نباید عقب نشینی بکنه.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجلس قبل که اصولگرایان اکثریت آن را داشتند، بارها به خاطر مسائل حوزه فرهنگ مورد سوال قرار گرفت تا جایی که به مرز استیضاح نیز نزدیک شد. با تشکیل مجلس دهم، اصولگرایان منتقد دولت دیگر اکثریت زیادی در مجلس ندارند و خطر استیضاح وزیر کم شده. اما حالا اگر علی جنتی وزیر ارشاد با استعفا از سمت خود کنار رود، چه پیامدی برای دولت حسن روحانی خواهد داشت؟ علی اصغر رمضان‌پور در لندن.
به نظر من استعفا یا برکناری یا به هر حال تغییر آقای جنتی به هر شکلی میتونه یک ضربه سیاسی به دولت آقای روحانی باشه. معنای اون این هست که دولت آقای روحانی در برنامه‌های خودش در بخش فرهنگ و هنر موفق نبوده و یک معنای ضمنی هم داره، اینی که احتمالاً برنامه‌های او از حمایت آقای خامنه‌ای هم برخوردار نبوده. بنابراین میتونیم بگیم که حتی دورنمای بخش فرهنگ و هنر در دوره بعدی هم اگر آقای روحانی رئیس جمهور بمونه با ابهام روبرو خواهد بود.
در روزهای گذشته برخی از چهره‌های سیاسی نزدیک به دولت از جمله محمد علی حق‌شناس از معاونین اسبق وزارت ارشاد هر نوع جابجایی در دولت و پذیرش استعفای احتمالی وزیر را ضربه جدی به دولت تلقی کرده و میگوید این مسئله و به تعبیر او موجب تجری افراط‌گرایان خواهد شد.
وحید پروستاد گزارش می‌داد. با تایید حکم 10 سال زندان برای نرگس محمدی، وکیل زندانی و نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در دادگاه تجدید نظر این کانون به ریاست شیرین عبادی، وکیل برنده جایزه صلح نوبل، بیانیه منتشر کرده است. خانم عبادی در این بیانیه دلیل این مجازات سنگین را مخالفت این وکیل با حکم اعدام خوانده است. مرتضی قاسم‌فر در واقع ساعتی پیش در گفتگوی با شیرین عبادی از او پرسیدم که کسان دیگری نیز در ایران مخالف اعدام بودند اما این گونه مجازات نشدند. علت این برخورد تند قوه قضایی ایران با خانم محمدی چیست؟ شیرین عبادی ساکن لندن این طور به من پاسخ داد.
خانم محمدی تنها فعالیت حقوق بشریشون مخالفت با حکم اعدام نیست، بلکه ایشون در بسیاری از زمینه ها از جمله حقوق زنان و از جمله دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی و همچنین دفاع از آزادی بیان فعالیت داشتند و سالها قبل فعالیتشون شروع شده و همچنین ایشان معاون و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر هستند. بازجویان امنیتی به شدت به ایشان فشار آوردند که از سمت خودشون در کانون مدافعان حقوق بشر استعفا بدن و براءت بجویند از کانون و تعهد بدن که دیگه کارهای حقوق بشری نکنند. اما خانم محمدی با شهامت تمام در دادگاه گفتند اگر امروز آزاد بشم باز هم فعالیت‌های سابق خودم را ادامه خواهم داد، زیرا که آنچه که انجام دادم بر طبق قوانین ایران بوده، من هیچ قانونی رو نقض نکردم و همین مسئله موجب خشم مامورین امنیتی شد و از آنجایی که دادگاه‌ها در حقیقت استقلال خودشون از دست دادن، حسب تصمیمی که مامورین امنیتی گرفتن و دستور دادن به دادگاه، خانم محمدی به 16 سال حبس محکوم شدن که 10 سال آن قابلیت اجرا داره.
پس بنابراین حکم ایشون صرفاً به دلیل مخالفت ایشون با مسئله اعدام نیست در ایران، به خاطر مجموعه فعالیت‌های ایشون هست در حوزه حقوق بشری.
دقیقاً همینطوره، به خاطر مجموعه فعالیت‌های ایشان از جمله مخالفت با حکم اعدام.
شما خواستار یک شگری، یک تلاش جهانی برای آزادی خانم محمدی شدین. آیا این گونه تلاش‌ها با توجه به سابقه و تاریخی که ازشون داریم بیشتر جنبه نمادین و یک فشار جانبی دارند، یا اینکه میشه امیدوار بود که واقعا اثر مستقیمی بر حکم و پرونده ایشون بگذاره و تأثیر مشخصی داشته باشه؟
من امیدوارم که در پرونده ایشان تأثیر مستقیم بگذاره و در گذشته هم نشان داده شد هر زمان که افکار عمومی در سطح ملی و بین المللی نسبت به مسئله حساس باشند به نتیجه خواهند رسید. ما نمونش رو در آزادی افراد دو تابعیتی در ایران دیدیم. ما نمونش رو در مورد آزادی برخی از همکاران خودمون که با شهامت فعالیت کرده بودند ولی که به زندان رفتن مانند خانم نسرین ستوده دیدیم و امیدوارم که این بار هم شاهد این باشیم که خانم نرگس محمدی به خاطر فشار افکار عمومی در سطح ملی و بین المللی آزاد بشوند.
گفتگویی بود که ساعتی پیش با خانم شیرین عبادی وکیل ساکن لندن انجام دادم. در این حال با تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر خانم محمدی هم گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا دریافت چنین حکم سنگینی برای خانم نرگس محمدی او را غافلگیر کرده یا انتظار چنین واکنش شدیدی از سوی قوه قضاییه به خانم محمدی رو داشته. تقی رحمانی در پاریس اینطور پاسخ داد.
ببینید انتظار این بود حکم بشکنه، ولی خب من با توجه به سابقه های گوناگون زندان دارم و گاهی جناح بندی های داخل حاکمیت که سر اپوزیسیون به اصطلاح مستقل میشکنن، سر فعالان مدنی میشکنن این ضرباتو، خب یه مقدارم انتظارش داشتم، ولی واقعا تعجب انگیزه تو بیانیه اعضای ادوار تحکیم هم که امروز بیانیه دادن و خواستار تغییر حکم شدن، بازم این شگفت انگیز بودن. حکم همه میگن، هم کمیسر عالی سازمان ملل متحد قبلا اعلام کرد بعدی الان همه اعلام میکنن، واقعا این غیر قابل تصوره. حتی تو جریان جنبش سبز زندان ها معمولا 10 سال بود، 6 سال بود. اینکه شما 16 سال زندان بری که 10 سالش قابل اجرا باشه با توجه که ایشون در حال گذراندن حکم قبلیش هست، این یه مقدار واقعا مسئله غیر قابل انتظارم بود تا یه حدی. ولی خب از قوه قضاییه ایران که احکام سیاسی است تا حقوقی بیش از اینم گاهی نمیشه انتظار داشت.
خب کسان دیگری هم هستن که در حوزه‌هایی که خانم محمدی فعالیت میکنن یا میکردن در ایران فعال بودن، به زندان رفتن و حکمایی گرفتن و همینجور که شما گفتید واقعا هیچ کدوم چنین حکمایی رو دریافت نکردن. واقعا به نظر شما علت اصلی صدور چنین حکم کم سابقه برای خانم محمدی چی هست؟
ببینید به طور کلی از این حکومت داده میشه، دیگران هم تحت فشار هستن، واقعیت این است که نرگس یکی از اوناست، ولی گاهی از یکی بیشتر انتقام میگیرن، این معمولا هست. من خودم این زیاد تجربه داشتم، یه مقدار به خاطر که طرف خیلی مستقله، از این طرف دیگه حاضر نیستش به یک سری خواسته های نادرست تمکین بکنه، و از این طرف دیگه اینو انتقام گیری و ایجاد رو به وحشت هم هست، از طرف یه انتقام از خانواده ما هم هست، از یک طرف دیگه هم به سلام روی ذره چش از جامعه مدنی ایران. خلاص نرگس محمدی یه فعال مدنی و فعال حقوق بشره که شناخته شده است. وقتی حکم سنگین به این چنون فردی داده میشه، این باز میشه که بقول ما رو از نظر خودشان دیگران هم هوای خودشان رو بفهمن، ولی واقعا این اثر بلند مدت نداشته این رفتارها، ولی خب تاثیرهای تأخیری داشته و متاسفانه احکام قضایی امنیتی ایران دنبال حتی شاید این تاثیرهای موقت دیگه.
شما با خود ایشون بعد از صدور این حکم سنگین آیا تماسی داشتین مستقیم یا غیر مستقیم؟
ببینید تو بیانیه هم که داده گفته من از حق خودم که نمیذارم و مثلا این حکمو بر نمیتابم، توی نامه‌ای که بعد از دادن حکمش داده، و این حکم عادلانه نمیدونه و اینا یه نوع انتقام کشی میدونه. تو ملاقات هم خب همینو بروز داده، میبینن جسم مریضی داره، ولی به لحاظ اعتقاد و باورش و اندیشه های حقوق بشری و فعالیت های حقوق بشری همچنان معتقده. و از یه طرف دیگه واقعیت اینه که نرگس حتی مطابق قوانین جمهوری اسلامی هم خلاف نکرده. آقای روحانی با توجه به نرگس برای منشور حقوق شهروندی آقای روحانی که اخیرا دیگه فراموشش کرده، به دعوت خود آقای روحانی جلسه عمومی گذاشته و اون رو نقد و بررسی کرده. این مورد تو کیفرخواست نرگس محمدی به عنوان یک اتهام اجتماع و تبانی یا اعتراض در مقابل اسید پاچی، به اعتراض به اسید پاچی که خود وزیر بهداشت رفت که از اینا رفت تا درمان کرد، و شما جلوی مجلس جمع شدیم یا آقا این اسید پاچی جلوشو بگیرید و مصابلوین محاکمه کنید، میشه اجتماع و تبانی و اختشاش. خب این نوع اتهامات واقعا اتهامات قابل قبولی نیست که بر اساس اون قاضی پرونده چنین حکم سنگینی بده.
در مجموع شما چقدر امیدوارید که واکنش های گسترده‌ای که نسبت به این حکم در همین چند روزه در سطح داخلی و خارجی رخ داده کمک بکنه به شکست شدن این حکم یا تغییر این وضعیت؟
به نظر من با فشار آوردن و همچنین خواستن که جمهوری اسلامی به قوانین خودش رعایت بکنه، اعتقاد دارم که این احکام رو میشه شکست و باید تلاش کرد که این احکام شکسته بشه از یک طرف، و بعد از یک طرف تلاش کرد این احکام نهادهای مدنی به اصطلاح معروف آرام آرام در ایران بتونن فعالیت کنن. چون واقعیت اینه که یه بخشی از حاکمیت هست که نهادهای مدنی در ایران آزاد باشن. اگر نهادهای مدنی ایران آزاد نباشن، شما وضع منطقه رو ببینید به چه سمتی داره میره. نهادهای مدنی میتوانن تضمینی باشن برای آرامش جامعه ایران، حتی کشور ایران. اینو باید بهش توجه کرد.
تغییر رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران میگوید کمیته آموزش و پرورش مجلس مأموریت بررسی صحت و سقم ضرب و شتم دانش آموزان در چند استان کشور را در دستور کار گذاشته. به گفته محمد مهدی زاهدی، در صورت احراز تخلف معلمان برای محاکمه به مراجع قضایی معرفی میشوند. رویا ملکی گزارش میدهد.
کمیسیون آموزش مجلس موضوع ضرب و شتم دانش آموزان را بررسی می کند. محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات روز شنبه با بیان این خبر گفته در صورت احراز تخلف معلمان برای محاکمه به مراجع قضایی معرفی می شوند. در روزهای گذشته انتشار اخباری مبنی بر تنبیه بدنی دانش آموزان با شلاق و لوله در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و گلستان در رسانه ها منتشر شد. مسئولان آموزش و پرورش تنبیه با شلاق را تکذیب و ضرب و شتم با لوله را تایید کردند. در نهایت مدیر آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان به احترام افکار عمومی از سمت خود استعفا داد. شاهد علوی، عضو سابق انجمن معلمان ایران ساکن آمریکا، میگوید خشونت در مدارس یک واقعیت غیر قابل انکار و بازتابی از حقیقت جامعه است.
مسئولین دوست دارن چهره انسانی و مدرن و بروز از سیستم آموزش پرورش شما ارائه بدن. البته این چهره واقعی نیست. آموزش پرورش شما مشکلات ساختاری داره. معلم‌های ما بخشیشون مناسب برای این کار نیستن و اونهایی هم که مناسب هستن به خاطر دغدغه‌های مالی، معیشتی و البته نگرانی‌هایی که نسبت به جایگاه شغلیشون دارند احساس امنیت روانی برای کار درست نمی‌کنند. همه اینها دست به دست هم میده تا ما شاهد خشونت در مدارس باشیم که اونم بازتابی هست از وضعیت واقعی جامعه‌ای که این سیستم درش قرار گرفته. یعنی این خشونت ساختاری هست. خشونت در مدارس ما یک واقعیت غیر قابل انکار هست، اما فکر می‌کنن با پنهان کردن و سکوت کردن نمونش می‌دن به این نشون بدن که چیزی وجود نداره. اما اتفاق افتاده و امیدوار باشیم که در نهایت جامعه چنان حساس بشه به این موضوع که امکان تکرارش از بین بره.
در روزهای گذشته گزارش‌های منتشر شد درباره اینکه مدیر مدرسه چند دانش آموز را که توان پرداخت 30,000 تومان شهریه را نداشتند شلاق زده بود. همچنین گزارش دیگری از کتک خوردن یک دانش آموز پنجم دبستان و بستری شدنش در بیمارستان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. و خبر دیگر از ضرب و شتم 5 دانش آموز به خاطر دیر رسیدن به مدرسه حکایت می‌کرد. محمد باسط درازهی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، روز شنبه گفته است تنبیه بدنی دانش آموزان بیش از آنچه در رسانه‌ها منتشر شده اتفاق می‌افتد. این نماینده مردم سراوان گفته با وجود تکرار ضرب و شتم دانش آموزان هنوز کمیته‌ای در آموزش و پرورش آن را مشخصاً بررسی نکرده است. تنبیه دانش آموزان در مدرسه‌های ایران ممنوع است، اما همچنان گزارش‌هایی از کتک زدن دانش آموزان به گوش می‌رسد. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، می‌گوید خشونت در مدارس جزء جرائم عمومی است و قابل گذشت نیست.
در مورد کودک‌آزاری نسبت به کودکان در مدارس، از یک طرف قانون تأسیس سازمان آموزش پرورش هر نوع کودک‌آزاری، اذیت آزار روحی جسمی، تنبیه و حتی دادن تکالیف بیش از اندازه به کودکان را ممنوع کرده و همین موضوع در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوبه سال 81 به موجب ماده 2ش که میگه هر نوع اذیت و آزاری که موجب شود سلامت جسم و روان اونها به خطر بیفته ممنوع است. و برای این موضوع در ماده 4ش و ماده 5 مجازات مقرر کرده. در ماده 5 این موضوع رو جرم عمومی اعلام کرده و در ماده 4ش برای چنین افرادی تا 6 شما حبس و تا 10 میلیون ریال جزای نقدی مقرر کرده و قابل گذشت هم نیست، از جزء جرائم عمومی محسوب شده. اونم این هست که والدین این کودکان تشویق بشن که شکایتشون انجام بدن.
تنبیه و ضرب و شتم در مدارس ایران همیشه موجی از واقعیت تا شایعه را به همراه دارد. این موارد اولین تنبیه نبود و آخرین آنها هم نخواهد بود. آذر ماه سال گذشته وزیر آموزش و پرورش ایران از تنبیه بدنی چند دانش آموز در استان لرستان توسط معلمشان عذرخواهی کرد و گفت که اداره تخلفات اداری آموزش و پرورش با این معلم به شدت برخورد کرده است، ولی نحوه برخورد این وزارتخانه با این معلم خاطی هیچگاه مشخص نشد.
رویا ملکی گزارش میداد. در حالی که تنها 23 روز به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری در آمریکا باقی مانده، رقابت هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ وارد مرحله تازه‌ای شده است. آقای ترامپ در حالی خود را قربانی بزرگترین تخریب سیاسی تاریخ آمریکا لقب داده که روز گذشته دو زن دیگر هم مدعی شدند او قصد تعرض به آنها را داشته. بیشتر بشنوید از پروانه وحید منش.
رقابت برای دستیابی به جایگاه باراک اوباما در کاخ سفید آخرین هفته های خود را در حالی سپری می کند که در آخرین نظرسنجی ها هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات 48% آرا و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه 41% آرا را از آن خود کردند. بحث بر سر مسائل جنسی و دروغ دو موضوعی است که در روزهای گذشته دو کاندیدا یکدیگر را به آن متهم کردند. روز شنبه 24 مهر ماه دونالد ترامپ در کمپین انتخاباتی خود در نیو همشایر گفت که خانم کلینتون پیش از هر مناظره انتخاباتی دارو مصرف می کند و در صدد توطئه چینی برای نابودی قدرت حاکمیت آمریکاست. او درخواست کرد در آخرین مناظره انتخاباتی پیش رو از خانم کلینتون تست مصرف دارو گرفته شود. آقای ترامپ همچنین با رد ادعاهایی که از سوی 8 زن درباره تعرض‌های جنسی وی صورت گرفته اعلام کرد، این ادعاها همگی ساخته دست رسانه‌های جمعی است. با این حال روز جمعه 2 زن به نیویورک تایمز گفتند که آقای ترامپ به آنها تعرض جنسی داشته و یکی از این زنها ادعا کرده که آقای ترامپ به زور می‌خواسته او را ببوسد. اما آقای ترامپ در توییترش خود را قربانی بزرگترین تخریب سیاسی تاریخ آمریکا دانست. آقای ترامپ همچنین رسانه‌های آمریکایی را متهم کرد که به دنبال انتشار اخبار نادرست هستند تا هیلاری کلینتون رأی بیاورد. از دیگر سو آقای ترامپ در توییت اخیر خود گفته است که جای خانم کلینتون نامزدی انتخابات ریاست جمهوری نیست و او باید به زندان بیفتد. اما خانم کلینتون در برابر این اظهارات در توییتر خود گفته که زنان ترامپ را در انتخابات پیش رو متوقف خواهند کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در کمپین انتخاباتی خانم کلینتون در ایالت اوهایو روز جمعه گفت که این دموکراسی است که در انتخابات پیش رو انتخاب خواهد شد، زیرا کاندیدای جمهوری خواه این انتخابات را به طور کامل باخته است. اوباما بار دیگر عنوان کرد که آقای ترامپ صلاحیت ریاست جمهوری را ندارد، زیرا دانش و خلق و خوی یک رئیس جمهور را دارا نیست. از دیگر سو میشل اوباما نیز در سخنانی از کلمات و عباراتی که از سوی دونالد ترامپ در این انتخابات استفاده شده اظهار شگفتی کرد و گفت به طور جدی معتقد است آمریکا هفتگی ناهمواری را در تاریخ خود سپری کرده و انتخابات پیش رو انتخاباتی ناهنجار در سیستم آمریکاست. از سوی دیگر پول رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در جمع تعدادی از جمهوری خواهان گفت می‌داند این انتخابات به مسیر تاریکی می‌رود و همه باید کمی تأمل کنند و ببینند چرا کار به اینجا رسیده و نهایتاً این انتخابات درباره چیست. پول رایان گفته است جمهوری خواهان از مسیری که کشور مدت هاست در آن قرار دارد خوشنود نیستند. آقای رایان همچنین گفته که دیدگاه هیلاری کلینتون برای اداره آمریکا آن چیزی نیست که این کشور بر پایه آن شکل گرفته است. آخرین مناظره انتخاباتی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز اول آبان ماه 21 اکتبر در حالی برگزار خواهد شد که ناظران سیاسی معتقدند سخت‌ترین مناظره تاریخ آمریکا خواهد بود.
پروانه وحید منش گزارش میداد. و اما در ادامه شنوندگان رادیو فردا.
ملت آمریکا آزمونی سختی در پیش دارند. منظورم انتخابات. امیدوارم در این انتخابات سربلند و پیروز بیان بیرون.
ببینید در رژیمی که شیرزنانی چون نسیم ستوده و نرگس محمدی فقط به خاطر اظهار عقیده به سالها حبس در سیاهچال‌های رژیم جمهوری اسلامی محکوم می‌شوند، چگونه است که متجاوزان به مال و جان و ناموس مردم با حمایت بیت رهبری و قوه قضاییه از هر گونه مجازات در امانند؟ مرتضوی، احمدی نژاد و اینک قاری قرآن بیت رهبری نمونه بارز این تجاوزات.
آقای خامنه‌ای، دیگر رنگ بویی حنایتون ندارد. ملت ایران می‌دانند حد کرا راه کار دارید، بدهید به همون پاسدارانت تا شما را نگه بدارند. اگر شما یک جو ایمان به این ملت داشتید، حق و ملت ایران را به جاهای دیگر نمیدادید، به انسانهای پاک را در زندان نمی افکندید.
و اما خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، پرسپولیس صدر جدول را در اختیار گرفت و استقلال در رده هفتم ایستاد. روز شنبه 5 مسابقه از بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر برگزار شد که در مشهد استقلال تهران با 1-1 سیاه جامگان را برد و در تبریز ماشین‌سازی 1-3 از استقلال خوزستان شکست خورد. ولی تراکتورسازی تبریز در تهران از سایپا امتیاز گرفت پس از مساوی بدون گل. شهرآورد اصفهان هم میان ذوب‌آهن و سپاهان 2-0 به سود ذوب‌آهن بود. اما در تهران و در ورزشگاه آزادی در پیکار دو تیم بالای جدول پرسپولیس و نفت تهران سرخپوش‌های پایتخت با 3 برنده میدان بودند. به گزارش شبکه ورزش، برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس در کنفرانس خبری بعد از بازی ضمن تشکر از بازیکنانش گفت: همه ما می دانستیم که امروز روز سختی خواهیم داشت، به خصوص که تعطیلات لیگ ما را عقب می انداخت و فقط 1 تمرین داشتیم. وی در مورد رامین رضاییان که به بازی نمی گیردش گفت: با او هیچ لجبازی ندارم و فعلا رقبای او خوب بازی می کنند. علی دایی سرمربی نفت تهران هم نسبت به داوری اعتراض داشت و گفت: شاید تیم نفت یک تیم خارجی یا تیم عربستان سعودی است که خیلی راحت علیهش پنالتی میگیرند. دایی در مورد 3 تعویض همزمان که در تیمش انجام داد گفت که ریسک کرد تا شاید امتیاز بگیرد.
واسه من فرقی نمیکرد. دو تا گل خورده بودیم و دوست داشتیم که امتیاز بگیریم تو این بازی. به خاطر اون ریسک رو کردیم و از لحاظ فوتبالی ریسکمون جواب داد، اما از لحاظ نتیجه جواب نداد. اما من بازم تبریک میگم به طرفدار پرسپولیس. پرسپولیس برد و این امتیاز رو گرفت. ما نمیتونیم حرفی بزنیم.
و پرسپولیس با 18 امتیاز صدر جدول را گرفت. تراکتورسازی و نفت تهران به ترتیب با 16 و 12 امتیاز دوم و سوم. استقلال هفتم با 10 امتیاز. تیم بسکتبال پتروشیمی ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا در چین از تیم بسکتبال چاینا کشگر شکست خورد و از رسیدن به فینال باز ماند. نتیجه این بازی 90-86 به سود نماینده چین بود. به این ترتیب فینال مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا را امروز یک شنبه نمایندگان بسکتبال چین و لبنان برگزار می‌کنند و تیم پتروشیمی ایران برای مقام سومی به مساف الاهلی امارات خواهد رفت. در انگلیس در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها از 3 تیم بالای جدول فقط آرسنال شنبه شب برنده بود که 3-2 بر سوانسی پیروز شد. اما تاتنهام در زمین وست برامیچ آلبیون 1-1 مساوی کرد و منچستر سیتی هم در منچستر مقابل اورتون به همین نتیجه رسید. به گزارش شبکه NBC Sports، منچستر سیتی که تا دقیقه 72 بازی را باخته بود موفق شد با ضربه سر نوریتو بازیکن اسپانیایی خود بازی را 1-1 مساوی کند. در حال حاضر منچستر سیتی و آرسنال هر دو 19 امتیازی و اول و دومند. تاتنهام با 18 امتیاز سوم. و در آلمان تیم بایر مونیخ در زمین فرانکفورت متوقف گشت با نتیجه مساوی 2-2. ولی همچنان پرچمدار بوندسلیگا 1 است با 17 امتیاز. تیم‌های اف سی کلن و هرتا برلین دوم و سوم.
حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی رو به آگاهی شما میرسوند. اما در ادامه این برنامه مجله نیمه شب رو در واقع به پایان میبریم با برنامه دیدگاه ها که امیر مصدق کاتوزیان اون رو اختصاص داده به کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. با من مهرداد قاسمفر در این مجله نیمه شب همراه بودید. برای همه شما شنوندگان در سراسر ایران و جهان آرزوی شبی آرام و سرشار از آرامش دارم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
یک هفته پس از انتشار ویدیویی که در آن 11 سال پیش از این دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه آمریکا کلمات رکیکی را درباره یک زن و تماس جنسی با او به کار برده بود و در پایان هفته گذشته دو زن دیگر او را متهم به دست درازی و کارهای نامناسب و خلاف میل آنها کردند. دونالد ترامپ اتهام اول را قبلا پذیرفته بود، اما اتهام‌های بعدی را بلافاصله روز جمعه در نطق انتخاباتی خود رد کرد. او ضمناً روزنامه نیویورک تایمز را برای بازتاب دادن ادعای یکی از شاکیان تهدید به شکایت کرده است. یک هفته است که آغاز بحث‌های انتخاباتی بر روی همین موارد متمرکز شده است، هرچند دونالد ترامپ هم هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتی خود از حزب دموکرات آمریکا را تهدید کرده است چنانچه رئیس جمهور شود او را به زندان خواهد انداخت به دلیل استفاده از نشانی ایمیل شخصی خود برای پیشبرد امور اداری در زمانی که وزیر خارجه آمریکا بود در دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباما. در پایان هفته گذشته همچنین باراک اوباما درباره انتخاب دونالد ترامپ به سمت ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد و گفت رأی‌گیری 8 نوامبر برابر با 18 آبان ماه رأی به خود دموکراسی است. همچنین میشل اوباما بانوی اول آمریکا در نطقی انتخاباتی به نفع هیلاری کلینتون به رفتار دونالد ترامپ با زنان به شدت ایراد گرفت و از رأی دهندگان خواست این اقدامات او را نادیده نگیرند. دونالد ترامپ متقابلاً میگوید آماج رسانه‌ها و یک گروه نخبه جهانی قرار گرفته است. اما آنچه برنامه‌های انتخاباتی دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون و حزب‌های جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا را از یکدیگر متمایز می‌کند کدامند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش اصلی در مناظره با حضور دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، ماندانا زند کریمی فعال حزب جمهوری خواه و نماینده سابق آمریکا در کمیسیون زنان سازمان ملل در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش و کوروش همایونپور فعال حزب دموکرات آمریکا و نامزد مقدماتی انتخابات درون حزبی دموکرات ها برای کسب کرسی نمایندگی کنگره آمریکا از ایالت مریلند در سال 2000، هر دو در حومه پایتخت آمریکا. آقای همایون‌پور، هفته گذشته پر بود از نطق‌های انتخاباتی چهره‌های شاخص حزب دموکرات آمریکا به نفع هیلاری کلینتون نامزد این حزب در انتخابات نوامبر، باراک اوباما رئیس جمهوری با 3 نطق و بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین و میشل اوباما بانوی اول آمریکا جداگانه از رای دهندگان خواستند به هیلاری کلینتون رای بدن. 3 هفته مانده به انتخابات، تاثیر این اقدامات بر روی رای دهندگان وفادار و به ویژه مردد و تصمیم گیری شهروندان در ایالت‌های مختلف آمریکا چیه؟
در میان این نطق‌ها قابل توجه که نطق خانم اوباما بیشتر از همه توجه جلب کرد و بیشتر از همه مسئله بحث مطبوعات و رسانه‌ها بود و دلیلش هم به نظر من این بود که یه سخنرانی بود که واقعا از ته قلب و در اثر احساسات واقعی ایشون ابراز شده بود. سخنرانی آقای اوباما هم این آخرین سخنرانیش که یکم هم حالت شوخی و با مزلگویی ایشون همراه بود اونم جالب بود، ولی به نظر من اکثر سخنرانی ها زود فراموش میشن، ولی سخنرانی خانم اوباما فراموش نشدنی بود و اثرش خیلی عمیق روی حتی افرادی که طرفدار خانم کلینتون هم نیستن به نظر من تا حداقل یه مدتی ادامه خواهد داشت.
چرا؟
شاید از نظر خانم ها به خصوص که این اواخر خیلی مسئله مورد بحث بوده و رفتار آقای ترامپ نسبت به خانم ها این سخنرانی حتی اثرش بیشتر بوده باشه.
خیلی خوب، خانم زنده کریمی، در برابر کاربرد حرفای رکیت در مورد یک زن 11 سال پیش از این و مطرح شدن اتهام دست درازی چند زن دیگر در مطبوعات در هفته گذشته، دونالد ترامپ اولی رو پذیرفته، بعدی ها رو روز جمعه رد کرده و به نوبه خود تکرار کرده که اگر رئیس جمهور بشه هیلاری کلینتون رو به دلیل کاربرد نشانی ایمیل شخصیش در دورانی که وزیر خارجه بوده به زندان خواهد انداخت. اما با این همه چهره‌های شاخص حزب جمهوری‌خواه مثل پال رایان رئیس کنگره نمایندگان آمریکا یا جان مک‌کین چهره شاخص حزب جمهوری‌خواه از او فاصله گرفتن. همینطور بخشی از رسانه‌ها و مطبوعات و یادداشت نویسای محافظه‌کار جمهوری‌خواه. با این شکاف در میان جمهوری‌خواهان وضعیت محبوبیت دونالد ترامپ در میان رای دهندگان چگونه است؟
هیچ کدوم از این اتهامات و هیچ کدوم از این پروپاگانده هایی که بر علیه آقای ترامپ شده، چه در زمان انتخابات میان حزبی و چه در دوران انتخابات عمومی که الان هست، هیچ تغییری در طرفدارانش نداده. چرا؟ برای خاطر اینکه آقای ترامپ یک استثناء در سیستم سیاسی و انتخاباتی آمریکا. به چه دلیل استثناء؟ به دلیل اینکه آقای ترامپ اهل سیاست پروفشنال نیست. ایشون یه بیزنسمنه که اومده تو کار سیاست به دلیل اینکه خودش میگه کار نیست، طبقه متوسط داره از بین میره، فلان 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 فلان، و این میخواد دوباره برگردونه این کار. و کسانی طرفدار آقای ترامپ هستن الان، به هیچ عنوان هم هر اتهامی به آقای ترامپ زده بشه اصلا اثری در هیچ کدومشون نداره، کسانی هستن که کارشون از دست دادن. اینا طبقه متوسطی هستن، معمولا از طبقه کارگری، که اینا همیشه رای دهنده های حزب دموکرات بودن. و این به قول معروف یه انقلابه در سیستم سیاسی آمریکا.
خانم زنده کریمی، میبخشید، رای دهندگان مردد مبارزه انتخاباتی جذب کرده اونا رو؟
بله، مثل این که ایشون تعداد بیطرفان که به طرف ایشون هستن و گفتن برای ایشون رای میدن، مثل این که بیشتر هستن. ولی سیستم سیاسی آمریکا همه بر علیه آقای ترامپ هستن، برای خاطر اینکه آقای ترامپ بر اساس هیچ کدوم از سیاست‌های همیشگی و سیستم دائمی دهه های اخیر آمریکا عمل نمیکنه و مستقیما میره پیش مردم و مستقیما با مردم تماس میگیره. جلساتی که ایشون میذاره ده ها هزار نفر میرن توی جلساتش، تو صف و میسن تو خیابونا برن به حرفاش گوش بدن، در حالی که خانم کلینتون جلسه‌ای که میذاره شاید مثلا بیشتر از 100 نفر مردم نرن اونجا. این انتخابات یک انتخاباتیه که مردم به هیچ کدومشون نمیخوان رای بدن. آمار که میگیرن دموکرات ها همه میگن به خانم کلینتون اعتماد ندارن، ایشون دروغگو متقلبه، نمیدونم فلان فلان فلان. جمهوری خواهم حزبیا میگن آقای ترامپ بله زنبازی کرده، چه ربطی به چیز داره، به سیاست داره، چه ربطی به اقتصاد مملکت داره. اما طرفدارانش ایستادن
بسیار
خوب. و اونایی هم که باش مخالفن مثل آقای رایان میگن ایشون پاشو از خط سیستم سیاسی و اجتماعی و اصول ما بیرون گذاشته.
بسیار خوب خانم زنده کریمی. آقای همایون پور، مشاهده شما درباره گفته های خانم زنده کریمی چیه؟
برای من اجازه میخوام که در این مورد با خانم زنده کریمی مخالفت کنم. آقای ترامپ یه عده‌ای که شاید مثلا 20% رای دهنده های آمریکایی باشن، اینا همینطوری که ایشون گفتن، خب همونطوری که خود آقای ترامپ در یکی از سخنرانی‌هاش که گفت اگه من برم تو خیابون اصلی مرکزی، خیابون پنجم نیویورک، یکی با تیر بزنم هیچ اتفاقی برام نمیفته، این 20% رای دهنده های آمریکایی همینطورن. یعنی آقای ترامپ هر کاری بکنه، هر حرفی بزنه، هر تعرضی بکنه، هر فوشی بده، اینا درشون هیچ اثری نمیذاره. اما وقتی برگردیم به بقیه رای دهنده های آمریکایی، یا عده‌ای که شما گفتید مرددن، یا حتی عده‌ای که بعضی وقتا دموکرات رای میدن، بعضی وقتا جمهوری خواه رای میدن، و به خصوص خانم ها، به خصوص افراد تحصیل کرده تر، یعنی اونایی که بالای دیپلم دبیرستان رو دارن، دانشگاه رفتن، در مورد اینا رفتار و حرفای آقای ترامپ اثر خیلی زیادی گذاشته. ما از هفته پیش که این ویدیو در اومد تا حالا چندین نظرخواهی و آمارگیری مختلف، آمارای جدید اومده بیرون و همه نشون داده که خانم کلینتون محبوبیتش رفته بالا و فاصله رو با آقای ترامپ زیاد کرده. به نحوی که حتی در یه ایالتی که قدیما جزء ایالت‌های خیلی ثابت جمهوری‌خواه بود، ایالت ویرجینیا که در همسایگی شهر واشنگتنه، اونجا دیگه پول خرج نمی‌کنه برای آگهی، یعنی چون فکر می‌کنه اونجا از دست رفته. این حرف که هیچ اثری نذاشته درسته، ولی فقط مربوط میشه به اون 20% رای دهنده ها
حالا خانم زنده کریمی گفتن که عده زیادی میگن که این کاربرد حرفای رکیک یا اتهاماتی که آقای ترامپ رد کرده در مورد اون زنای دیگه که هفته پیش به روزنامه ها مطالبی رو در میون گذاشتن به اقتصاد، به مسائل اجتماعی و به مسائل مورد مناقشه میان دو حزب ربط نداره. قرار مبادله حملات سرانجام کارزار انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا رو تا روز انتخابات تعیین کنه یا اولویت‌های این حزب آقای همایون پوری؟
ببینیم، آقای ترامپ تنها نکته مثبتی که میشه در موردش گفت اینی که چند تا مسئله اساسی جامعه آمریکا رو که تا حالا بهش توجه زیادی نمیشد رو اینا دست گذاشته. این مسئله در بین اکثر مردم و به خصوص طبقات متوسط به پایین اثر گذاشته، ولی این تنها چیزی که ما میتونیم در مورد آقای ترامپ بگیم، ایشون یک نمونه نیده که چیکار میخواد بکنه، یک برنامه نداره. فقط میگیم یه دیوار میسازیم، فقط میگیم نمیدونم چینو نمیذاریم دیگه اقتصاد ما رو تضعیف کنه. کلیگویی
دموکرات‌ها چی؟
کلیگویی برنامه مشخصی که ارائه داده اینه که چند تریلیون از مالیات‌ها رو کم کنه، که بیشتر هم طبیعتاً این مالیات‌ها مربوط میشه به افراد بسیار ثروتمند و شرکت‌های بزرگ، و میخواد از اون به بودجه نظامی هم اضافه کنه، و بعد معلوم نیست چه جوری میخواد این کسری بودجه و اینا رو درست کنه وقتی این اینقدر داره از
وقتمون کمه آقای
کم میکنه و به مخارج دولت اضافه میکنه.
وقتمون کمه آقای همایون پور، برنامه دموکرات‌ها چیه؟
برنامه دموکرات‌ها خانم کلینتون در مورد افزایش حداقل دستمزد خیلی صحبت کرده، در مورد شهریه دانشگاه‌ها و کمک به دانشجویان که از زیر بار قرض بیرون بیان مشخصا صحبت کرده، راجع به مسئله تغییرات اقلیمی که اصلا جمهوری‌خواه منکر این قضیه هستن.
بسیار خوب، بزنین پس در مورد برنامه اقتصادی حزب جمهوری‌خواه هم با خبر بشیم. خانم زنده کریمی، پلتفرم و برنامه حزب جمهوری‌خواه در زمینه مالیات، کاهش بیکاری، توسعه،
اون چیزی که مسلمه در طی این 7-8 سال گذشته وضع بیکاری در آمریکا با وجود اینکه آمار ساخته شده ارائه شده نشون نمیده، به شدت مردم بیکار هستن و کارهاشون از دست دادن. مقدار زیادی به دلایل متعدد مختلف، ایدئولوژی های سیاسی حزب دموکرات، کمپانی های مختلف از بین رفته شده و به شدت مقرراتی بر بیزنس ها گذاشته شده که قیمت همه چی رفته بالا. اگر 10 سال پیش ساعتی 10 دلار مزد برای یک نفر کافی بوده، حالا میگن کافی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه قیمت همه چی رفته بالا. چرا؟ به دلیل مقررات و مالیات هایی بوده که دولت بر همه میذاره، از کارگرا بگیرین، کمپانیا بگیرین، تا به زارعین.
برنامه حزب جمهوری خواه برای مهار کردن این چیه؟
حزب جمهوری خواه میگه که آقا شما وقتی که سرمایه‌ای که میتونه ایجاد کار بکنه از دست بیزنسمن به عنوان مالیات میگیرین، این سرمایه دیگه نیست که کار به وجود بیاره. پولی که حزب دموکرات و ایدئولوژی چپ میگه که باید ثروتمندن پولشونو بگیرین بدین به دولت، دولت خرج بکنه، از مردم گرفته میشه، این پول پولیه که سرمایه میشه برای توسعه کار. یکی از صحبتهایی که آقای ترامپ داره میکنه که مردم خیلی طرفدارشن، یعنی همون طبقه بی سوادی که دموکرات ها میگن چون اینا تحصیلاتشون زیر دانشگاهه احمقن، نمیتونن رأی درست حسابی بدن، ولی تریلیون ها دلار ثروت آمریکا به وسیله کمپانیا از آمریکا خارج شده. چرا؟ برای خاطر اینکه در طی 8 سال آقای اوباما اینقدر مالیات های بر ثروت کمپانیا رفته بالا که مردم تمام کمپانیشون و پولشون رو این ثروتمند رو جمع کردن، بردن کره جنوبی، بردن چین، بردن کشورهای آمریکای جنوبی، مکزیک، اینور اونور. بنابراین آدمایی که سوادشون دبیرستانیه، دانشگاهی نیستن، این آدما بیکار شدن.
بسیار خوب.
صحبت سر اینه که همین 2% 20%ی که آقای همایون پور میفرمایند، اینا آدمایی هستند که کارشون به دلیل مالیات های زیاد کمرشکنی که آمریکا بالاترین مالیات بر بیزنس و ثروت رو در تمام دنیا داره. حتی کشورهای سوسیالیستی اروپای غربی اینقدر مالیاتش بالا نیست روی ثروت که در آمریکا هست. بنابراین خانم کلینتون میخواد مالیات رو ببره بالاتر. این باعث میشه که کار به وجود نیاد. و وقتی هم کار به وجود نمیاد، این جوانایی که از دانشگاه اومدن بیرون همشون دارن تو زیرزمین پدر مادرشون زندگی میکنن، برای اینکه کار نیست براشون.
خیلی ممنون خانم زنده کریمی. بذاریم ببینیم که آقای همایون پور چی میگن، چون سوالات بعدی هم داریم و الان خیلی وقت کم داریم. آقای همایون پور.
بله. متشکرم. بله، این صحبت‌هایی که جمهوری خواها با شور و هیجان زیاد بیان میکنن ولی هیچ واقعیت نداره. به این معنا که مالیات ها در آمریکا در آخرین جدول بین المللی آمریکا در رده 41 از نظر بار مالیاتی در تمام کشورهای دنیا. از نظر کمپانی‌ها که می‌فرمایند بالاترین نرخ مالیاتو داره در آمریکا، ظاهراً 35% برای کمپانی‌ها، ولی در عمل بسیاری از این کمپانی‌ها با راه‌های فراری که دارن هیچی نمیدن. کمپانی‌های عظیم که سالیانه 30 میلیارد دلار درآمد دارن، ما می‌بینیم آخر سال هیچی مالیات نمیدن.
ممنون آقای
همایون. بیکاری هم که می‌فرمایند از 10% حالا رسیده به 5%. بنابراین درسته که هنوز بیکاری هست، ولی تمام اتفاقاتی اقتصادی بدی که افتاد در اثر سیاست‌های جمهوری‌خواها در طول 8 آقای بوش بود. دو بار ایشون مالیات ها رو کم کرد، چندین تریلیون مالیات کم شده. من نمی‌فهمم این صحبت که بار مالیات رو همه رو داره داغون میکنه چیه.
آقای همایون پور، اجازه بدیم بهداشت ملی هم بپرسیم که در دوره دولت اوباما تأسیس شد و آماج حملات مکرر دونالد ترامپ بوده در کارزار انتخاباتی، حتی صحبت از برچیده شدن این برنامه به میان آمده. چیکار میخواد بکنه خانم کلینتون درباره این؟
ببینید، این برنامه بهداشت ملی آقای اوباما یه چیزی حدود 15 میلیون آمریکایی رو که قبلا بیمه نداشتن صاحب بیمه درمانی کرده، که این قدم بسیار مهم و مثبتیه. یه تغییرات مهمی دیگه هم در سیستم بهداشتی آمریکا داده. این قسمت اقتصاد آمریکا همیشه درصد بالایی از تورم رو داشت، ولی از وقتی که این برنامه اجرا شده این قسمت اقتصاد آمریکا هم تقریبا افتاده و کاملا مهار شده.
خانم کلینتون میخواد چیکار کنه؟
خانم کلینتون میخواد سیستم رو نگه داره و درش یک اصلاحاتی بکنه. این سیستم همونطوری که ما میدونیم با توجه به رعایت مصالح و نیازهای بخش خصوصی آمریکا ایجاد شد و در نتیجه به نظر من این نقاط ضعفی هم داره، همونطور که خانم کلینتون هم گفته. و صحبت خانم کلینتون اینه که این نقایص رو برطرف کنه. آقای ترامپ و جمهوری خواه میگن که ما باید به کل این سیستم رو نابود کنیم. بسیار خوب، ولی نگفتن چی میخوان جاش بذارن.
بسیار خوب. پس خانم زنده کریمی، اگر بخواد این سیستم برچیده بشه چی جاش میاد و آیا اصلا هدف این هست یا اینکه اینا حرفایی است که در کارزار انتخاباتی بر زبان آورده میشه فعلا؟
والا این سیستم بهداشت آقای اوباما که گفتن از نظر هزینه پایینه، مردم همه میتونن از عهدش بر بیان، انقدر گرون شده و از اولم با دروغ اینو تحمیل کردن. گفتن شما هر دکتری که میخوان میتونین داشته باشین. آقای اوباما گفت 1500 دلار از پیش پرداختتون کم میشه فلان فلان، ولی بعدن معلوم شد که این اصلا کم که نشده، هیچی بالاتر هم رفته. و بعدم این که اون بهداشتی که قول دادن ارائه میدن اون بهداشت نیست.
آقای ترامپ میخوان چیکار کنه؟
بله، آقای ترامپ میگه که این سیستم غلطیه، باید عوض بشه. عوض شدنش هم به این ترتیب خواهد بود که پیشنهادی که همیشه جمهوری خواها کردن، کمپانی‌های بیمه در تمام آمریکا بیمه‌شون رو بفروشن، فقط نه محدود بشن در یک ایالت. بنابراین ایجاد رقابت میکنه و رقابت در بیزنس قیمت رو میاره پایین، هزینه رو میاره پایین و هزینه بهداشت آمریکا چیز میشه. اما دموکرات ها مخالفن، برای خاطر اینکه وکلایی که میلیون ها دلار پول در میارن از این سیستم بهداشتی محدود در ایالتی، اینا مخالفن باش. و چون اینا پول میدن به انتخابات خانم کلینتون و دموکرات ها، بنابراین دموکرات‌ها همیشه مخالفت کردن به اینکه کمپانی‌های بیمه آزاد نباشن که در تمام آمریکا بفروشن که ایجاد رقابت بشه.
بسیار خوب. میرسیم به سیاست خارجی. آقای همایون پور، بسیاری ناظران میگن هم هیلاری کلینتون و هم دونالد ترامپ در صورت راه یافتن به کاخ سفید بر میزان تقابل با جمهوری اسلامی ایران خواهند افزود. تمایز سیاست خارجی خانم کلینتون با سیاست خارجی آقای ترامپ در برابر ایران چیه؟
به خصوص در مورد برجام که در رأس مسائل سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران قرار داره، باید گفته بشه که آقای ترامپ از همون روز اول با این مسئله مخالفت کرد، به خصوص یه حرفای غلوآمیز و غیر قابل قبول زد که اینی که ما داریم 150 میلیارد دلار به ایران پول میدیم که حرف کاملا بی اساسیه. اولا رقمش اونقدر نیست، خیلی کمتره، شاید از نصف اونم کمتر باشه، و بعدم اون پولا خیلیش در آمریکا اصلا نبود، در کشورهای دیگه بود، و اساسا مهمتر اینا پولای دولت ایران بوده که از فروش نفت گرفته بوده و بلوکه شده بود. بنابراین ایشون از اول با یه خصومت عجیبی نسبت به این قضیه پا به میدون گذاشته و داره میگه میخوایم اینو از بین ببرید. خانم کلینتون برجام رو قبول داره، مذاکرات اولیه‌اش هم در زمان وزارت خارجه ایشون انجام شده و اینو ادامه خواهد داد.
مسئله
دوم اینه که به طور کلی سیاست‌های خارجی آقای ترامپ احتمال راه انداختن جنگ و اختلاف و برخورد شدید با دولت‌های خارجی رو خیلی بیشتر خواهد کرد، در حالی که خانم کلینتون چندین سال وزیر خارجه آمریکا بود، کارش این بود که در رابطه سیاست خارجی آمریکا و روابط آمریکا با کشورهای دیگه بهبودی ایجاد کنه. به طور کلی ما می‌تونیم بگیم که اختلاف خانم کلینتون با آقای ترامپ در این خواهد بود که خانم کلینتون با سیاست و با دقت و با رعایت موازین بین المللی کار خواهد کرد، آقای ترامپ برعکس هرچی که در اون لحظه مورد توجهش باشه، پیمان ناتو رو از بین ببره، به عربستان سعودی بمب اتم بده، کشورهای دیگر رو نابود کنه، اینا همه جزء برنامه خواهد.
خانم زنده کریمی، سیاست خارجی آقای ترامپ در برابر ایران با سیاست خارجی خانم کلینتون چه فرق داره؟ و پاسختون به صحبتایی که آقای همایون پور کردن.
آقای همایون پور فرمودن که خانم کلینتون سیاست خارجیشون خیلی خوبتر و آرامش و فلان. ما داریم میبینیم که خانم کلینتون از زمانی که ایشون وزیر امور خارجه آمریکا بودن تا امروز تمام دنیا از هم پاشیده شده. ایشون رفتن با روسیه ابراز دوستی کردن، دکمه بردن، دکمه فشار دادن که بله ما از اول شروع میکنیم روابطمونو، حالا دشمن کلی روسیه هستن و دارن حمله میکنن به روسیه، روسیه رو متهم میکنن به همه جنایات مختلف دنیا، و آقای ترامپ میگه که ما باید روابطمون رو رسمی و سیاسی نگه داریم. از اون طرف خانم کلینتون از آفریقای شمالی رو بگیرین، خاورمیانه، سوریه، ایسل، عراق و همه رو از بین بردن. حالا
آقای بوش هیچ نقشی در این زمینه نداشت.
خب نخیر، هیچ ربطی نداشت. عذر میخوام.
بفرمایید خانم زندیکان.
به هر حال تمام خاورمیانه و تمام دنیا از بین رفت، از این ریخته به جون هم دیگه. اروپا تمام از بین رفته. کشت و کشتار، تروریسم جهانی ادامه داره. این نتیجه تجربیات خانم کلینتون برای سیاست خارجی. از اون طرف مسئله برجام و آقای همایون پور در پیش آوردن. برجام پولی به جیب پاسداران انقلاب و سپاه قدس ریخته که اون سرش ناپیدا. هیچ کدوم از این پولا به درد ملت ایران و اقتصاد ملت ایران اصلا نرفته، نمیره، و ما داریم میبینیم کسانی که تازه از ایران برگشتن دارن میگن به من که چقدر فقر و بدبختی در ایران هست.
آقای ترامپ چی کار خواهند کرد؟
میره برای حزب الله، برای حماس، توی کشورهای مختلف آمریکای جنوبی دارن پولا رو خرج میکنن و ملت ایران گرسنه است. این برنامه برجام یکی از بدترین برنامه‌های بود. رژیم ایران داشت ضعیف میشد، ملت ایران داشتن قدرت میگرفتن که در مقابلشون بایستن. مردم ایران خواهش کردن اوباما اوباما با اونایی یا با ما، آقای اوباما محلشون نذاشت.
آقای ترامپ چیکار کرد؟
خانم کلینتون رفت با سلطان قابوس معامله کرد با خامنه‌ای، و این برنامه ها رژیم ایران رو قدرتمند کردن بر سر ملت ایران که ملت ایران هیچ کاری نتونه بکنه.
خانم زنده کریمی، آقای ترامپ چیکار خواهند کرد؟
آقای ترامپ گفته که ما باید در مقابل رژیم ایران برنامه های جدید پیاده کنیم، ما باید با جامعه جهانی کار بکنیم. این پروپاگاندایی که معمولا جناح چپ داره، اینا هیچ کدومش گفته های آقای ترامپ نبوده. من عاشق آقای ترامپ نیستم. بله آقای ترامپ دهنشو باز میکنه، خیلی چیزا میگه، اما اون چیزی که مهمه اینه که سیاست یک رئیس جمهور فقط خودش شخصا نیست، وقتی که میره میشینه تو کاخ سفید انواع اقسام مشاورین داره، مشاورین مختلف و متعدد. بنابراین آقای ترامپ میگه که رژیم ایران یه رژیم دیکتاتوریه و با رژیم دیکتاتوری ما پول نمی‌ریزیم به جیبشون. حالا پول مال ایران باشه یا مال آمریکا باشه، این مسئله نیست.
نسخه کامل این مناظره به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا با چند پرسش دیگر. با سپاس از خانم ماندنا زند کریمی و آقای کوروش همایون پور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.